فصل چهار، ورزش ها، طرز فکر یک قهرمان. در ورزش همه افراد به خصوص کارشناسان به استعداد اعتقاد دارند. در واقع ایده استعداد طبیعی از ورزش ریشه می گیرد. کسی که مانند ورزشکار به نظر می رسد مانند ورزشکار حرکت می کند و بدون اینکه تلاش کند ورزشکار است. اعتقاد به استعدادهای طبیعی آنقدر زیاد است که بسیاری از استعدادیاب‌ها و مربیان فقط در جستجوی استعدادهای طبیعی هستند و تیم‌ها در ازای پرداخت مبالغ گزاف برای جذب آنها با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. بیلی بین استعدادی طبیعی بود. همه موافق بودند که او بیبروس بعدی خواهد بود. اما بیلی بین فاقد یک چیز بود: طرز فکر قهرمان. همانطور که مایکل لوئیس در مجله مانیبال به ما میگوید، زمانی که بین دانشجوی سال دوم دبیرستان بود، بهترین گلزن تیم بسکتبال، برترین بازیکن خط حمله تیم فوتبال و بهترین زننده ضربه در تیم بیسبال بود که در یکی از سخت‌ترین لیگ‌های کشور 500 بار به توپ ضربه زد. استعداد او واقعاً عالی بود. اما لحظه ای که همه چیز بد پیش رفت، بین به دنبال چیزی برای شکستن بود. این امر صرفاً به این دلیل نبود که دوست نداشت شکست بخورد. انگار نمی دانست چگونه شکست بخورد. همانطور که در بیسبال از لیگ‌های کوچک به لیگ‌های بزرگ منتقل می شد، همه چیز بدتر و بدتر می شد. قرار گرفتن در موقعیت بتینگ برای او به کابوس تبدیل شد. زمان دیگری برای تحقیر شدن بود و با هر بتینگ ناموفق از لحاظ روحی در هم می شکست. همانطور که یک استعدادیاب گفت، بیلی بر این باور بود که هرگز نباید اشتباه کند. این جمله برایتان آشنا به نظر نمی رسد؟ آیا بین سعی می کرد که مشکلاتش را به شیوه های سازنده ای رفع کند؟ نه، البته که نه، چرا که این داستانی از طرز فکر ثابت است. استعداد طبیعی نیازی به تلاش ندارد. تلاش برای افرادی است که از مواهب کمتری برخوردارند. فردی که استعداد طبیعی دارد درخواست کمک نمی کند، چرا که این پذیرش ضعف است. به طور خلاصه، فردی با استعداد طبیعی نواقص خودش را تجزیه و تحلیل نکرده، آنها را با تمرین رفع نمی کند. خود فکر نقص و کاستی وحشتناک است. با غرق شدن در طرز فکر ثابت، بین به دام استعداد عالی خودش افتاد. بین به عنوان بازیکن هرگز از طرز فکر ثابت رهایی نیافت، اما به عنوان مدیر فوق‌العاده موفق لیگ برتر این کار را انجام داد. چگونه این اتفاق افتاد؟ بازیکن دیگری به نام لنین داکسترا وجود داشت که کنار بین در میان جوانان و بزرگسالان بازی و زندگی می‌کرد. داکسترا ذره ای از مواهب فیزیکی یا توانایی طبیعی بین را نداشت، اما بین با احترام به او نگاه می‌کرد. همانطور که بین بعدها توضیح داد، او هیچ ترسی از شکست نداشت و من برعکس او بودم. بین در ادامه می گوید کم کم درک کردم که بازیکن بیسبال چگونه باید باشد و می دیدم که آنگونه نبودم، اما لنی بود. زمانی که نگاه کرد، گوش داد و عمیقاً فکر کرد، برای او روشن شد که طرز فکر مهمتر از استعداد بود. و چندی پس از آن به عنوان بخشی از گروهی که در شیوه اساساً جدید استعدادیابی و مدیریت پیشگام بودند، به این باور رسید که دورهای امتیازگیری که مهمترین بخش بیسبال است، بیشتر به شیوه نگرش مربوط می شود، نه به استعداد. با داشتن این بینش، بین به عنوان مدیر کل اوکلند اتلتیکس در سال 2002 تیمش را به 103 پیروزی در یک فصل رساند. برنده مسابقات قهرمانی شد و رکورد پیروزی‌های متوالی را در لیگ آمریکا شکست. این در حالی بود که مجموع حقوق بازیکنانش از همه تیم‌های لیگ به جز یک تیم کمتر بود. آنها استعداد نخریدند، طرز فکر خریدند. ایده استعداد طبیعی. گاهی اوقات قابل رویت است، گاهی هم نه. مواهب فیزیکی مانند استعدادهای فکری نیستند. آنها قابل رویت هستند. اندازه، فرم، بدن، چابکی همه قابل مشاهده هستند. تمرین و آموزش نیز قابل مشاهده است و نتایج قابل مشاهده ای تولید می کند. ممکن است فکر کنید که این امر برخلاف ایده اسطوره‌ای با استعداد طبیعی است. می توانید ماگزی بوگز را با قد 160 سانتی متری ببینید که در بازی بسکتبال NBA بازی می کرد. و داگ فلوتی بازیکن خط حمله ریز جسته‌ای را ببینید که برای تیم نیو انگلند پاتریوتس و سان دیگو بازی کرده است. می توانید پیت گری بازیکن بیسبال را ببینید که یک بازو داشت و به لیگ های برتر راه پیدا کرد. به بن هوگان یکی از بزرگترین گلف بازان همه دوران بنگرید که دچار آسیب دیدگی های بدنی زیادی بود. گلن کانگینگهام دونده بزرگ را که به شدت سوخته بود و پاهایش آسیب دیده بود ببینید. لری برد و عدم چابکی او را ببینید. می توانید افراد ریز جسه یا فاقد استعداد خدایی یا حتی معلول را مشاهده کنید که موفق شدند. و همینطور نمونه هایی را ببینید که استعدادهای خداگونه داشتند ولی موفق نشدند. آیا همه این نمونه ها بیانگر چیزی نیست؟ کارشناسان بوکس بر اندازه‌گیری های فیزیکی تکیه می کنند و آن را ستون مشخصات فیزیکی می نامند تا از آن برای شناسایی استعدادهای طبیعی استفاده کنند. این موارد شامل اندازه‌گیری مشت مبارز، طول بازو، اتساع قفسه سینه و وزن است. محمد علی در این اندازه‌گیری ها شکست خورد. او استعداد طبیعی نبود. سرعت زیادی داشت اما هیکل مبارز بزرگ و نیز قدرت و حرکات کلاسیک را نداشت. در واقع اشتباهاً وارد ورزش بوکس شده بود. محمد علی جلوی مشت‌ها را با بازو و آرنج خود نمی گرفت. فک خود را بدون گارد نگه می داشت. نیمتنه‌اش را به عقب می کشید تا از ضربات مشتی که به سمت او می آمدند فرار کند. همانطور که خوز تورس گفت، مانند کسی که بین ریل های قطار در تلاش است تا از برخورد قطاری که در حال آمدن است اجتناب کند، اما نه با رفتن به خارج از ریل ها، بلکه با دویدن پشت به قطار. سانی لیستون، رقیب علی، استعداد طبیعی داشت. او از همه فاکتورها، اندازه، قدرت و تجربه بهره‌مند بود. قدرتش افسانه‌ای بود. تصور ناپذیر بود که علی بتواند سانی لیستون را شکست بدهد. مسابقه به حدی مضحک به نظر می رسید که سالن مبارزه تنها تا نصف پر شده بود. اما گذشته از سرعت، استعداد علی ذهن او بود. مغز او و نه نیروی عضلانیش. او حریف خود را مورد بررسی قرار داد. محمد علی نه تنها سبک مبارزه لیستون را مورد بررسی قرار داد، بلکه از نزدیک مشاهده کرد که لیستون خارج از رینگ چه نوع فردی بود. تمامی مصاحبه‌های او را خواندم. با افرادی که در اطراف او بودند یا با او صحبت کرده بودند صحبت کردم. روی تخت دراز می‌کشیدم و همه چیز را در کنار هم قرار می‌دادم و به آنها فکر می‌کردم. سعی می‌کردم تصویری از نحوه عملکرد ذهن او به دست بیاورم و سپس از آنها علیه خودش استفاده کرد. چرا قبل از هر مبارزه به نظر می رسید که علی دیوانه می شود؟ تورس می گوید زیرا او می دانست که مشت ناکوت آن مشتی است که حریف آمدن آن را نمی بیند. علی گفت لیستون باید باور می کرد که من دیوانه بودم و قادر به انجام هر کاری بودم. او نمی توانست هیچ چیزی از من به جز دهانم را ببیند و این دقیقا آن چیزی بود که می خواستم او ببیند. مثل پروانه بال می زدم، مثل زنبور نیش می زدم. دست های شما نمی تواند به چیزی که چشمان شما نمی بیند ضربه بزند. پیروزی علی بر لیستون جزو تاریخ بوکس است. یک مدیر بوکس معروف درباره علی می گوید او یک تناقض بود. عملکرد فیزیکی او روی رینگ کاملا غلط بود. با این حال مغزش همیشه در شرایط عملکرد ایدئالی قرار داشت. سپس با تبسمی که در سراسر چهرهش نمایان بود ادامه داد کلی به همه ما نشان داد که همه پیروزی ها از اینجا می آید. با انگشت اشاره به پیشانیش کرد. سپس دو دست مشت شدهش را نشان داد و گفت و نه از اینجا. این امر ذهن افراد را در خصوص مواهب فیزیکی تغییر نمی دهد. نه. ما اکنون با نگاه کردن به علی او را با ادراک کنونی من میبینیم و بدن یک قهرمان بزرگ بوکس را مشاهده میکنیم. این که ذهن بسیار تیزی داشت و اشعار سرگرم کننده میساخت قابل توجه بود. اما هنوز هم فکر میکنیم که عظمت او در فیزیک بدنی او قرار داشت و درک نمیکنیم که چگونه کارشناسان این عظمت را از همان ابتدا متوجه نشدند. مایکل جوردن. مایکل جوردن نیز فردی با استعداد طبیعی نبود، بلکه شاید سخت‌کوش‌ترین ورزشکار در تاریخ ورزش باشد. معروف است که مایکل جوردن از تیم اول دبیرستان حذف شد. ما به آن مربی که او را حذف کرد می‌خندیم. مایکل توسط کالجی در ایالت کارولینای شمالی که دوست داشت در آنجا بازی کند، پذیرفته نشد. خب، آیا آنها احمق نبودند؟ او توسط دو تیم برتر NBA که می توانستند او را انتخاب کنند به عنوان بازیکن ذخیره انتخاب نشد. چه اشتباه احمقانه ای. از آنجا که در حال حاضر می دانیم که او بزرگترین بازیکن بسکتبال تمام دوران بوده است، فکر می کنیم که این موضوع باید از همان ابتدا آشکار بوده باشد. هنگامی که به او نگاه می کنیم مایکل جوردن را می بینیم، اما در آن زمان او تنها مایکل جوردن بود. هنگامی که جوردن از تیم اول دبیرستان خط خورد، بسیار به هم ریخت. مادرش میگوید به او گفتم برگرد و به خودت نظم بده. او به این حرف واقعا گوش داد. مایکل عادت داشت خانه را 6 صبح ترک کند تا قبل از رفتن به مدرسه تمرین کند. در دانشگاه کارولینای شمالی به طور مداوم روی ضعف‌های خود، یعنی بازی دفاعی، کنترل توپ و شوت کردن تمرین میکرد. مربی تیم از تمایل و اشتیاق او که سخت‌تر از هر کس دیگری در تیم تمرین می‌کرد شگفت‌زده شده بود. یک بار بعد از اینکه تیم آخرین بازی فصل را باخت، جوردن رفت و برای چندین ساعت روی شوت‌هایش کار کرد. او خودش را برای سال آینده آماده می‌کرد. حتی در اوج موفقیت و شهرت، زمانی که به نابغه ورزشی تبدیل شده بود، تمرین‌های سرسختانه او به صورت افسانه‌ای باقی ماندند. کمک مربی سابق بولز، جان باخ، درباره او اینگونه می‌گوید: نابغه‌ای که می‌خواهد به طور مداوم نبوغ خود را ارتقا دهد. از نظر جوردن، موفقیت از ذهن سرچشمه می‌گیرد. سرسختی روانی و قلب از بسیاری از مزیت‌های فیزیکی که ممکن است دارا باشید قدرتمندتر هستند. همیشه این حرف را گفته و باور داشتم. اما سایر مردم اینگونه نیستند. آنها به مایکل جوردن نگاه می‌کنند و کمال فیزیکی او را می‌بینند که به طور اجتناب ناپذیری او را به سوی عظمت و بزرگی سوق داده است. بیب. در مورد بیب روس چطور؟ در آن زمان او به وضوح هیچ رگه‌ای از کمال فیزیکی بشری نداشت. در اینجا مردی با اشتهای معروف و معده قولاسا وجود داشت که از اونیفورم یانکی او بیرون زده بود. بیب نیز فردی با استعداد طبیعی نبود. در آغاز کار حرفه‌ای خود، بیب روس ضربه زن خوبی نبود. قدرت زیادی داشت، قدرتی که از تعهد کامل او در هر زمانی ناشی می شد که چوب بیسبال را به چرخش می انداخت. این که می توانست مقدار حیرت انگیزی مشروب و مقدار بی سابقه غذا بخورد درست است. او می توانست بعد از یک وعده غذای بسیار زیاد یک یا چند دسر پای بخورد. اما همچنین می توانست در شرایطی که لازم بود خودش را منظم کند. در زمستان‌های بسیاری، کل زمان تعطیلی فصل در سالن ورزش تمرین می‌کرد تا مناسب‌تر شود. در واقع، پس از فصل 1925، هنگامی که به نظر می‌رسید که دیگر موفق نبود، واقعاً متعهد شد تا خودش را متناسب کند و این کار جواب داد. از سال 1926 تا 1931، 354 ضربه به توپ زد که به طور متوسط 50 هومران در هر سال بود. رابرت کریمر، نویسنده بیوگرافی او میگوید روس بهترین نمایش ضربات متوالی را در تاریخ بیسبال به نمایش گذاشته است. بیب روس از خاکستر سال 1925 مانند یک موشک اوج گرفت، البته با نظم و انضباط. بیب همچنین عاشق تمرین کردن بود. در واقع زمانی که به بوستون رد ساکس پیوست، بازیکنان سابق آن تیم او را بابت تمرینات روزانه ضربه زدن اذیت کردند. او فقط تازه کار نبود، بلکه پیچر یا پرتاب کننده توپ تازه کاری نیز بود. چه کسی فکر می‌کرد که در حال تلاش برای تمرینات ضربه زدن به توپ و بتینگ است؟ بعدها زمانی که در طی حرفه‌اش تنبیه شد و از یک بازی محروم شد، این یک مسئله بود. آنها همچنین به او اجازه تمرین کردن هم ندادند و این موضوع واقعا به او صدمه زد. تایکاپ استدلال کرد که پیچر بودن به روس در ارتقای ضرباتش بسیار کمک نمود. چرا پیچر بودن به ضربه زدن او کمک کرد؟ کاپ گفت چون توانست در پلیت تجربه کسب کند. با گذشت زمان بیشتر و بیشتر یاد می گرفت که چگونه به توپ بهترین ضربه را بزند. با این حال ما به آنچه که استفن جی گولد می گوید اعتقاد داریم. نظر عمومی این است که بازیکنان بیسبال تکه های بزرگی از گوشت هستند که به طور طبیعی و بدون زحمت استعدادهایی را که طبیعت به آنها بخشیده است به نمایش می گذارند. سریع‌ترین زن روی زمین. در مورد ویلما رودولف چطور؟ که پس از برنده شدن 3 مدال طلا برای دوهای سرعت و امدادی در المپیک 1960 روم به عنوان سریع‌ترین زن روی زمین مورد ستایش قرار گرفت. او به هیچ وجه به عنوان فردی جوان فیزیک حیرت آوری نداشت. او کودکی نارس و 20مین فرزند از 22 فرزند پدر و مادرش بود. ویلما در کودکی به طور مداوم بیمار بود. در سن 4 سالگی تقریباً در مبارزه طولانی با ذات‌الریه، تب مخملک و فلج اطفال در آستانه مرگ بود که منجر به فلج شدن تقریبی پای چپ او شد. پزشکان امید کمی داشتند که بتواند دوباره از آن پا استفاده کند. به مدت 8 سال او با شور و نشاط دنبال درمان فیزیکی بود تا زمانی که در سن 12 سالگی آتل پایش را باز کرد و شروع به راه رفتن معمولی کرد. اگر این درس بدین معنا نبود که مهارت‌های فیزیکی می‌توانند توسعه پیدا کنند، پس چه بود؟ او بلافاصله این درس را در بسکتبال و دو میدانی اعمال کرد. اگرچه در همه مسابقات باخت، اما وارد اولین مسابقات رسمی دو میدانی شد. او پس از زندگی حرفه‌ای باور نکردنیش گفت تنها می‌خواهم به عنوان یک زن سخت کوش به یاد آورده شوم. در مورد جکی جوینر کرسی که به عنوان بزرگترین ورزشکار زن در تمام دوران‌ها مورد ستایش قرار گرفت چطور؟ بین سال‌های 1985 و اوایل سال 1996 او در هر یک از مسابقات دوی هفتگانه‌ای که در آن به رقابت پرداخت برنده شد. هفتگانه دقیقاً چیست؟ 2 روز خسته کننده و 7 بخش رویداد است که متشکل از 2 100 متر با مانع، پرش ارتفاع، پرتاب نیزه، 2 سرعت 200 متر، پرش طول، پرتاب وزنه و 2 800 متر است. جای تعجب ندارد که برنده به عنوان بهترین ورزشکار زن در جهان نامیده شود. جوینر کرسی در زمان حضورش در مسابقات حرفه‌ای 6 تا از بالاترین امتیازات تاریخ ورزش را به دست آورد. رکورد جهانی ثبت کرد و 2 مقام قهرمانی جهان و همچنین 2 مدال طلای المپیک. اگر مدال‌های دیگری را که در رویدادهای دیگری برنده شد حساب کنیم، 6 تا می‌شود را برنده شد. جکی استعداد طبیعی داشت. او استعداد داشت، اما زمانی که دو میدانی را شروع کرد، برای مدتی نفر آخر مسابقات می‌شد. هر چقدر بیشتر کار می‌کرد، سرعت او افزایش می‌یافت. اما هنوز هم در هیچ مسابقه‌ای برنده نشده بود. در نهایت شروع به برنده شدن کرد. چه چیزی تغییر کرد؟ برخی ممکن است تحول مرا به قوانین ژنتیکی نسبت دهند، اما فکر می‌کنم این پاداش تمامی ساعت‌ها تلاش در مسیر اسب سواری، پیاده روی محله و دالان مدرسه بود. او با درمیان گذاشتن راز موفقیت ادامه دار خود می‌گوید دیدن خودم که در حال پیشرفت هستم به من انگیزه می‌دهد و مرا هیجان زده می‌کند. در حال حاضر پس از 6 مدال المپیک و 5 رکورد جهانی این گونه است و زمانی که در دبیرستان مقدماتی بودم و به تازگی وارد مسابقات دو میدانی شدم نیز همین طور بود. دو مدال اخیر او، یکی در مسابقات قهرمانی جهان و یک مدال المپیک، در طول حمله آسم و آسیب شدید و دردناک از ناحیه همسترینگ به دست آمد. این استعداد طبیعی نبود که او را سر پا نگه داشت. این طرز فکر بود که کارساز بود. استعدادهای طبیعی نیازی به تلاش کردن ندارند. آیا می دانید زمانی این باور قوی وجود داشت که نباید از لحاظ فیزیکی برای گلف آموزش ببینید؟ و اگر روی قدرت خودتان کار کنید، مهارتتان را از دست می دهید؟ تا اینکه تایگر وودز همراه با رژیم‌های تمرینی و عادات تمرینی شدید پیدا شد و در هر تورنمنتی که وجود داشت برنده شد. در برخی از فرهنگ‌ها، افرادی که تلاش کردند تا از طریق آموزش به فراتر از استعدادهای طبیعی خود بروند، با مخالفت‌های شدیدی روبرو شدند. باید شرایط خودتان را در زندگی می‌پذیرفتید. این فرهنگ‌ها باید از موری ویلز متنفر بوده باشند. ویلز از جمله بازیکنان بیسبال مشتاق در دهه 50 و 60 بود که رویای بازی در لیگ اصلی را داشت. مشکل او این بود که ضرباتش به اندازه کافی خوب نبودند. بنابراین زمانی که داجرز با او قرارداد امضا کرد، آنها او را به لیگ پایین‌تر فرستادند. او با افتخار به دوستانش اعلام کرد: قصد دارم تا 2 سال آینده در بروکلین با جکی رابینسون بازی کنم. ویلز اشتباه می‌کرد. با وجود پیش‌بینی‌های خوشبینانه و تمرینات خسته کننده روزانه، او برای مدت 8.5 سال در لیگ‌های کوچک به سر برد. ویلز می‌گوید پس از 7.5 سال مدیر تیم پیشنهادی در مورد بتینگ داد و به من گفت: تو 7.5 سال است که در این وضعیت بدون پیشرفت به سر می‌بری. چیزی برای از دست دادن نداری. مدت کوتاهی پس از آن، زمانی که پای مدافع راجر شکست، با ویلز تماس گرفته شد، او فرصتی به دست آورده بود. ضربات او هنوز هم به اندازه کافی خوب نبودند. از آنجایی که نمی‌خواست تسلیم شود، به طرف مربی پای اول رفت و از او تقاضای کمک کرد. آنها چندین ساعت در روز به غیر از تمرینات منظم ویلز با هم کار می‌کردند. هنوز هم به اندازه کافی خوب نبود. حتی ویلز با اراده این بار آماده ترک کردن بود. اما مربی پای اول به او اجازه این کار را نداد. اکنون که همه شرایط مهیا بود، او باید روی ذهنش کار می‌کرد. ویلز با سرعت زیادی شروع به ضربه زدن و دزدیدن بیس ها کرد. او پرتاب‌های پیچرها و کچرهای حریف را مورد مطالعه قرار داد تا ببیند بهترین لحظه برای دزدیدن بیس چه زمانی است. جهش‌های ناگهانی قدرتمند و اسلاید‌های مؤثری یاد گرفت. دزدیدن‌های او شروع به منحرف کردن پیچرها، گیج کردن کچرها و هیجان زده کردن طرفداران کرد. ویلز به شکستن رکورد تایکاپ برای دزدیدن بیس‌ها ادامه داد. رکوردی که برای مدت 47 سال به طور بلامنازع باقی مانده بود. آن فصل او به عنوان با ارزش‌ترین بازیکن در لیگ ملی انتخاب شد. هوش ورزشی. فکر می‌کنید که جهان ورزش باید ارتباط بین تمرین و بهبود و ارتباط بین ذهن و عملکرد را ببیند و روی استعداد ذاتی فیزیکی بیش از حد تاکید نکند؟ با این حال تقریباً به نظر می‌رسد که آنها از دیدن آن خودداری می‌کنند. شاید همانطور که مالکوم گلدویل اشاره می کند، به این دلیل است که مردم برای استعدادهای طبیعی نسبت به توانایی کسب شده ارزش بیشتری قائلند. او استدلال می کند هر قدر هم که فرهنگ ما در مورد تلاش و بهبود فردی صحبت می کند، حرمت بیشتری برای استعدادهای طبیعی قائل می شویم. دوست داریم فکر کنیم که قهرمانان و بت‌هایمان افرادی هستند که متفاوت از ما به دنیا آمدند. دوست نداریم آنها را افراد نسبتاً عادی ببینیم که خودشان را به افراد خارق‌العاده‌ای تبدیل کردند. چرا این گونه نباشد؟ از نظر من این گونه فکر کردن بسیار شگفت‌انگیزتر است. حتی زمانی که کارشناسان علاقمند به شناخت نقش ذهن هستند، همچنان اصرار می‌کنند که همه چیز ذاتی است. زمانی که به مقاله‌ای درباره مارشال فالک، بازیکن بزرگ تیم فوتبال آمریکایی سنت لوئیس رامز، برخوردم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. فالک به تازگی به اولین بازیکنی تبدیل شده بود که ترکیب 2000 دریافت و دویدن با توپ را در 4 فصل متوالی به دست آورده بود. مقاله نوشته شده در آستانه سوپر باول یا جام فوتبال آمریکایی سال 2002 در خصوص مهارت‌های خارق العاده فالک می‌نویسد که چطور می‌داند هر بازیکن در زمین، حتی در هرج و مرج پرآشوب 22 نفر که در حال دویدن و افتادن هستند، در کجا قرار دارد. نه تنها می داند که آنها در کجا قرار دارند، بلکه همچنین می داند در حال انجام چه کاری هستند و قصد انجام چه کاری را دارند. بر طبق گفته های همتیمی هایش او هرگز اشتباه نمی کند. باور نکردنی است. چگونه این کار را انجام می دهد؟ همانطور که فالک می گوید او سالهای سال را صرف تماشای فوتبال کرد. حتی در دوران دبیرستان بدین منظور که بتواند از نزدیک فوتبال حرفه‌ای را تماشا کند، کاری به عنوان فروشنده استادیوم پیدا کرد، با وجود اینکه از این کار نفرت داشت. همانطور که تماشا می‌کرد، این سوال را همیشه می‌پرسید: چرا؟ چرا این گونه بازی می‌کنیم؟ چرا به این شیوه حمله می‌کنیم؟ چرا آنها آن کار را انجام می‌دهند؟ چرا این کار را انجام می‌دهند؟ فالک میگوید آن سوال‌ها اساساً مرا به طور عمیقی درگیر فوتبال کرد. به عنوان یک حرفه‌ای هرگز سوال پرسیدن در مورد چراها و کاوش عمیق‌تر این بازی را متوقف نکرد. به وضوح فالک مهارت‌هایش را حاصل کنجکاوی و مطالعه سیری‌ناپذیر خود می‌بیند. بازیکنان و مربیان چگونه آن را می‌بینند؟ به عنوان یک هدیه خدادادی. هم تیمی سابق او میگوید مارشال در میان تمامی بازیکنانی که تا کنون با آنها بازی کرده ام بالاترین آیکیو را دارد. دیگر هم تیمی ها توانایی تشخیص بدون نقص صف دفاعی او را به عنوان نبوغ دانشمندی توصیف می کنند. در ستایش مهارت های او یک مربی گفت انجام دادن تمامی آن کارها نیازمند هوش ذاتی فوتبال است. شخصیت. اما آیا استعدادهای طبیعی و ورزشکارانی وجود ندارند که واقعاً به نظر رسد که آن را از همان ابتدا داشته باشند؟ بله، و همانطور که در مورد بیلی بین و جان مکنرو بیان شد، گاهی اوقات آن یک طلسم است. به خاطر تمام ستایش هایی که برای استعدادشان دریافت می کنند و به خاطر اینکه نیاز به تلاش کمی برای ارتقای خودشان دارند، این افراد به راحتی می توانند در دام طرز فکر ثابت بیفتند. بروس جنر، برنده مدال طلای مسابقات دهگانه دو میدانی المپیک 1976 می گوید اگر در روحانی ضعیف نبودم، احتمالاً نمی توانستم برنده مسابقه شوم. اگر می توانستم بهتر از روی متن بخوانم، آنگاه آن کار برایم راحت می آمد و ورزش کردن نیز برایم راحت به نظر می رسید و هرگز متوجه نمی شدم که راهی که شما را در زندگی به جلو می برد سخت کوشی است. افرادی با استعداد طبیعی توسط این برتری خودشان آسیب می بینند و نمی آموزند که چگونه سخت کار کنند یا چگونه به مقابله با موانع بپردازند. این داستان پدرو مارتینز، بازیکن با استعداد آن زمان تیم بوستون رد ساکس است. وقتی که بیش از هر زمان دیگری به او نیاز شد، خودش را تباه کرد. اما این داستان نکته‌های خیلی بیشتری در بر دارد. این داستانی درباره شخصیت است. گروهی از نویسندگان ورزشی نیویورک تایمز و بوستون گلوب با هواپیمای دلتا شاتل عازم بوستون بودند. من نیز عازم بودم. آنها به بازی سوم لیگ آمریکا سری پلی آف در سال 2003 بین نیویورک یانکیز و بوستون رد ساکس می رفتند. آنها در مورد شخصیت صحبت می کردند و همگی البته نویسندگان بوستون با اکراه قبول داشتند که یانکی ها آن را دارند. در میان صحبت هایشان به یاد آوردند که یانکی ها 2 سال پیش چه کاری برای مردم نیویورک انجام داده بودند. اکتبر سال 2001 بود و نیویورکی ها به تازگی حادثه ناخوشایند 11 سپتامبر را تجربه کرده بودند. من آنجا بودم و ما اوضاع روحی بدی داشتیم. نیاز به امید داشتیم. شهر نیاز داشت که یانکی ها به خاطر آنها و مسابقات جهانی کاری انجام دهند. اما یانکی ها نیز از این حادثه آسیب دیده و جریحه دار و خسته بودند. به نظر می رسید که هیچ امیدی نداشته باشند. نمیدانم که آن امید را از کجا به دست آوردند، اما این شجاعت را کسب کردند و تیم‌ها را یکی پس از دیگری شکست دادند. هر پیروزی ما را کمی به زندگی باز می‌گرداند و هر کدام از ما امید بیشتری برای آینده به دست می‌آورد. آنها که توسط نیاز ما انگیزه یافته بودند، قهرمان لیگ شرق آمریکا و پس از آن قهرمان لیگ آمریکا شدند و سپس در سری جهانی بودند، جایی که نمایش شجاعانه‌ای داشتند و تقریباً با وجود همه مشکلات موفق بودند. همه از یانکی‌ها نفرت دارند، تیمی که همه کشور علیه آن هستند. من نیز با نفرت از یانکی‌ها بزرگ شدم، اما پس از آن مجبور بودم آنها را دوست داشته باشم. این منظور نویسندگان ورزشی از شخصیت بود. نویسندگان ورزشی گفتند شخصیت توانایی جستجو و یافتن قدرت حتی زمانی است که همه چیز علیه شما پیش می رود. درست روز بعد پدرو مارتینز، بازیکن خیره کننده اما بیش از حد ناز پرورده بوستون، با نشان دادن اینکه شخصیت چه چیزهایی نیست، نشان داد که معنای شخصیت چیست. هیچ کس بیش از بوستون رد ساکس خواستار لیگ قهرمانی آمریکا نبود. آنها به مدت 85 سال در هیچ سری جهانی برنده نشده بودند. یعنی از زمانی که صاحب ساکس، هری فریزی، بیت روس را به خاطر پول به یانکی ها فروخت تا شوی برادوی را تأمین مالی کند، فروش بهترین بازیکن بیسبال که روس در آن زمان بود به اندازه کافی بد بود، اما فروختن او به دشمن منفور دیگر فاجعه بود. یانکی ها به صدر نشینی در بیسبال و برنده شدن ادامه دادند و به نظر می رسید در سری های جهانی بیشماری برنده شوند. در همین حال بوستون تنها به 4 سری جهانی و چند پلی آف راه یافت. آنها همیشه می باختند و این باخت به غم‌انگیزترین شکل ممکن بود. به سختی تا نزدیکی پیروزی پیش می رفتند و سپس از هم می پاشیدند. اکنون بالاخره فرصتی دیگر برای مبارزه با طلسم و شکست رقیب اصلی خود به دست آورده بودند. اگر موفق می شدند به مسابقات جهانی سفر می کردند و یانکی ها در خانه می ماندند. پدرو مارتینز امید آنها بود. در واقع در اوایل فصل او طلسم را باطل کرده بود. با این حال پس از یک بازی زیبا، مارتینز کم کم داشت خونسردی خود را از دست می داد و از رقبای خود عقب می افتاد. خب او چه کار کرد؟ او یک بازیکن حریف را با توپ زد، کریم گارسیا، و دیگری را تهدید به زدن کرد، خورخه پوسادا، و مرد 72 ساله‌ای را به زمین پرت کرد، دان زیمر مربی یانکی. همانطور که جک کاری نویسنده نیویورک تایمز نوشت، می دانستیم که در یک بعد از ظهر به یاد ماندنی در فنوی پارک پدرو را در مقابل راجر کلمنس خواهیم دید. اما هیچ کس انتظار نداشت که پدرو در برابر گارسیا، پدرو در برابر پوسادا و پدرو را در برابر زیمر ببیند. حتی نویسندگان بوستون مبهوت بودند. دن شاوگنسی از گلوب پرسید: طرفداران رد ساکس، اکنون ترجیح می دهید کدام یک را داشته باشید؟ راجر کلمنز که خونسردی خود را حفظ کرد و همانند فردی حرفه‌ای رفتار کرد و با وجود خشم آشکارش پیروزی را برای تیمش به ارمغان آورد، یا مارتینز کودکی که پس از دست دادن کنترل خود یکی را میزند و به دیگر بازیکن یانکی ها اشاره میکند و با حالت تهدید به او میگوید تو بعدی هستی؟ طرفداران رد ساکس دوست ندارند این را بشنوند، اما مارتینز خجالت آور رفتار کرد و موجب رسوایی بیسبال شد. او به خاطر این کار سرزنش نمی شود، چرا که او پدروست و دفتر اصلی رد ساکس او را قادر به این کار میسازد. اما مارتینز می توانست یک بار بایستد و اعتراف کند که اشتباه کرده است. همانند بیلی بین، پدرو مارتینز نیز نمی دانست چگونه سرخوردگی را تحمل کند. نمی دانست چگونه فکر کرده شکست مهم را به پیروزی مهم تبدیل کند و نمی توانست به اشتباهات خود اعتراف کند و از آنها یاد بگیرد. زیرا به جای اینکه کاری انجام دهد، عصبانی شد. یانکی ها بازی را بردند و در ادامه در پلی آف با یک بازی برنده شدند. نویسندگان ورزشی در هواپیما اتفاق نظر داشتند که شخصیت همه چیز است، اما اعتراف کردند که نمی دانند از چه چیزی ناشی می شود. با این حال فکر می کنم که تا به حال متوجه شده ایم که شخصیت از طرز فکر ناشی می شود. در حال حاضر می دانیم که یک طرز فکر وجود دارد که در آن افراد در استعدادها و خاص بودن خود غرق می شوند. وقتی که اوضاع بد پیش می رود، توانایی و تمرکز خود را از دست می دهند و هر چه که می خواهند و در این مورد هر چیزی را که تیم و طرفداران به شدت می خواهند به خطر می اندازند. همچنین می دانیم که یک طرز فکر وجود دارد که به افراد کمک می کند تا به خوبی با شکست ها مقابله کنند. استراتژی های خوبی به آنها نشان می دهد و آنها را به سمتی هدایت می کند که به نفع خودشان عمل کنند. صبر کنید. داستان تمام نشده است. یک سال بعد، رد ساکس و یانکی ها بار دیگر به مساف هم رفتند. هر تیمی که 4 بازی از 7 بازی را می برد، قهرمان لیگ آمریکا می شد و به سری جهانی سفر می کرد. یانکی ها موفق به بردن 3 بازی اول شدند و به نظر می رسید که سرنوشت تحقیرآمیز بوستون بار دیگر تکرار شود. اما آن سال بوستون به ستاره اصلی خود هشدار داده بود. آنها یک بازیکن را مبادله کردند. سعی کردند یکی دیگر را نیز مبادله کنند. هیچ کس او را نمی خواست و این پیام را منتقل کردند. این یک تیم است، نه دسته ای از ستارگان. ما برای یک دیگر به سختی تلاش می کنیم. 4 بازی بعد، بوستون رد ساکس قهرمان لیگ آمریکا و سپس قهرمان جهان شد. این نخستین بار از سال 1904 بود که بوستون یانکی ها را در مسابقات قهرمانی شکست داده بود که نشان دهنده 2 نکته بود. اول اینکه طلسم پایان یافته بود و دوم اینکه شخصیت قابل یادگیری است. نکاتی بیشتر درباره شخصیت. اجازه دهید از پیت سامپراس و طرز فکر روش شروع کنیم. در سال 2000 سامپراس در ویمبلدون بود و برای پیروزی در 13th گرند اسلم تنیس خود تلاش می‌کرد. اگر برنده می‌شد رکورد 12 پیروزی روی امرسون در مسابقات برتر را می‌شکست. اگرچه سامپراس موفق شد که به فینال راه پیدا کند، اما در تورنمنت به خوبی عمل نکرده بود و به شانس خود در برابر پاتریک رافلر جوان و مقتدر زیاد خوشبین نبود. سامپراس ست اول را باخت و در آستانه شکست در ست دوم بود. او در راند اضافه 4-1 عقب بود. حتی گفت به راستی احساس کردم که در حال از دست دادن بازی هستم. اگر مکنرو بود چه کاری انجام می داد؟ پدرو مارتینز چه کاری انجام می داد؟ سامپراس چه کرد؟ همانطور که ویلیام رودن میگوید، او در جستجوی چارچوب مرجعی بود که به او کمک کند با شرایط دشوار مواجه شود. سامپراس میگوید هنگامی که زمین ها را تغییر می دهید به مسابقات گذشته فکر می کنید که ست اول را از دست داده اید. برمیگردید و 3 ست بعدی را می برید. زمان وجود دارد. شما به تجربیات گذشته خودتان فکر می کنید و می توانید از این شرایط سخت عبور کنید. ناگهان سامپراس 5 امتیاز به دست آورد. پس از آن 2 امتیاز دیگر به دست آورد. او ست دوم را برنده شد و نجات یافت. رودن میگوید سامپراس تمام ویژگی‌های یک قهرمان را به نمایش گذاشت. از دست دادن ست نخست، آسیب پذیری تا نزدیکی شکست و پس از آن بازگشت و جشن پیروزی. جکی جوینر کرسی خودش را در طی حمله آسم در طول آخرین مسابقات قهرمانی جهان سر پا نگه داشت. کرسی هنگامی که در مسابقه 2800 متر آخرین رویداد 7-گانه بود احساس کرد که حمله آسم در حال شروع شدن است. او به خودش گفت فقط حرکت دستانت را حفظ کن. آنقدرها هم بد نیست. فقط ادامه بده. تو از پسش بر می آی. حمله تمام عیاری در کار نخواهد بود. تو هوای کافی داری، این مسابقه را برنده می شوی جکی. فقط این 200 متر آخر رو با هر شدتی که می تونی بدو. او تمام راه به خودش دستور می داد که برنده شود. با در نظر گرفتن رقابت و مشکلاتی که در طی آن تجربه کردم، باید بگویم که این بزرگترین پیروزی من است. اگر واقعا آن را می خواستم، باید از پس آن بر می آمدم. در آخرین بازی المپیک او، آن اتفاق ناگوار رخ داد. با آسیب جدی از ناحیه همسترینگ، کرسی مجبور به رها کردن 7-گانه شد که او را به شدت به هم ریخت. او دیگر در رویدادی که در آن بسیار برجسته بود، مدعی نبود. اما آیا می توانست در پرش طول در چند روز بعد مدعی باشد؟ 5 پرش اول او می گفتند که بدین گونه نیست. آنها به هیچ وجه در سطح گرفتن مدال نبودند. اما پرش ششم او را موفق به کسب مدال برنز کرد که با ارزش‌تر از مدال‌های طلای او بود. قدرت پرش ششم از دلشکستگی‌های گوناگون من در طول سال‌ها ناشی شد. تمام دردهایم را جمع‌آوری کردم و آن را به یک عملکرد مقتدر تبدیل کردم. جوینر کرسی نیز تمام ویژگی‌های یک قهرمان را به نمایش گذاشت. شکست، آسیب پذیری تا نزدیک شکست و سپس بازگشت و پیروزی نهایی. شخصیت، قلب، اراده و ذهن یک قهرمان. نام‌های مختلفی برای آن به کار می‌رود، اما در واقع همان چیز مشابه است. این چیزی است که باعث می‌شود عمل کنید و به شما اجازه می‌دهد تا زمانی که بیشترین نیاز را به آن دارید، جستجو کرده آن را بیابید. به یاد دارید که چگونه مکنرو به ما گفت همه چیز دست به دست هم داد و باعث شد آن مسابقات را ببازد. گاهی هوا سرد بود، گاهی گرم. گاهی ناراحت بود و بسیاری از دفعات حواسش پرت می شد. اما همانطور که بیلی جین کینگ به ما می گوید، نشانه یک قهرمان توانایی برنده شدن در شرایطی است که هیچ چیز خوب نیست. زمانی که خوب بازی نمی کنید و احساسات شما نیز خوب نیستند. این داستان چگونگی یادگیری معنای قهرمان بودن اوست. کینگ در فینال فارست هیلز در مقابل مارگارت سمیت که در اوج عظمت بود بازی می کرد. کینگ با او چندین بار بازی کرده بود و تنها یک بار او را شکست داده بود. در ست اول کینگ به طور شگفت‌انگیزی بازی کرد. او هیچ وولی رفت و برگشت توپ بدون برخورد به زمین را از دست نداد و بازی را به خوبی کنترل کرد. ناگهان ست تمام شد. اسمیت برنده شده بود. در ست دوم کینگ دوباره بر بازی مسلط و در تلاش برای برنده شدن بود. قبل از اینکه او بداند اسمیت ست و مسابقه را برنده شده بود. در ابتدا کینگ بهت زده بود. او تا به آن زمان در یک بازی مهم هیچ وقت چنان تسلطی بر بازی نداشت. اما بعد از آنچه کشف کرد شگفت زده شد. به یک بار متوجه شد که قهرمان به چه معناست. کسی که می تواند سطح بازی خود را در موقع لزوم ارتقا دهد. جکی جوینر کرسی نیز لحظه شعف و پیروزی حاصل از اکتشاف را تجربه کرد. او 15 ساله بود و در رقابت‌های 7 گانه المپیک تازه واردان AAU رقابت می‌کرد. همه چیز در آن زمان به آخرین رویداد یعنی مسابقه 800 متر بستگی داشت. رویدادی که در آن وحشت داشت. او بیش از حد خسته بود و با دونده حرفه‌ای 2 استقامت رقابت می‌کرد که تا کنون با او رقابت نکرده بود. او این بار این کار را انجام داد. احساس فوق‌العاده‌ای داشتم. ثابت کرده بودم که به شدت خواستار آن باشم. می توانم برنده شوم. آن پیروزی به من نشان داد که نه تنها می توانم با بهترین ورزشکاران کشور رقابت کنم، بلکه اگر اراده کنم می توانم برنده شوم. میا هام که اغلب به عنوان بهترین بازیکن فوتبال زنان در جهان نامیده می شود، می گوید که همیشه از او سوال می کنند، مهمترین چیزی که هر بازیکن فوتبال باید داشته باشد چیست؟ او بدون تردید جواب داد استقامت ذهنی و منظور او یک ویژگی ذاتی نبود. زمانی که 11 بازیکن می‌خواهند به شما ضربه بزنند، زمانی که خسته یا مجروح هستید، زمانی که داوران علیه شما هستند، نباید به هیچ کدام از اینها اجازه دهید که شما را تحت تأثیر قرار دهند. چگونه این کار را انجام می‌دهید؟ باید انجام دادن آن را یاد بگیرید. هام گفت این یکی از مشکل ترین جنبه های فوتبال است و من در هر بازی و تمرین برای آن تلاش می کنم. به هر حال آیا هام فکر می کرد که او بزرگترین بازیکن در جهان بود؟ نه، و به همین دلیل گفت روزی ممکن است که بشوم. در ورزش همیشه شرایط انجام بده یا بمیر وجود دارد. زمانی که یک بازیکن یا باید موفق شود یا همه چیز تمام می شود. جک نیکولاس، گلف باز مشهور، در طی دوران طولانی حرفه‌ای خود در تور PGA بارها در چنین شرایطی بود و برای باقی ماندن در تورنمنت به ضربات کم نقصی نیاز داشت. حدس میزنید او چند تا از این ضربات را از دست داد؟ پاسخ این است: فقط یکی. این طرز فکر قهرمانی است. این شیوه ای است که افرادی که به اندازه رقبایشان با استعداد نیستند برنده می شوند. یک بار در حالی که وودن هنوز هم مربی دبیرستان بود، بازیکنی به این علت که او را در بازی‌های بزرگ بازی نمی‌داد، ناراضی بود. ادی پاولسکی، بازیکن، با التماس از وودن خواست که به او یک فرصت بدهد و وودن تسلیم شد و گفت: بسیار خوب ادی، به تو یک فرصت می‌دهم. فردا شب در مقابل فورت وینسترال از تو استفاده می‌کنم. وودن به ما میگوید: ناگهان متعجب شدم که چرا چنین حرفی زدم. سه تیم برای شماره یک شدن در ایندیانا با یکدیگر رقابت میکردند. یکی از تیم‌ها تیم او بود و یکی دیگر فورت وین سنترال، تیم مسابقه فردا شب. شب بعد وودن از ادی در بازی استفاده کرد. او فکر کرد که ادی بیشتر از یک یا دو دقیقه دوام نخواهد آورد، به خصوص که در برابر آرمسترانگ فورت وین سرسخت‌ترین بازیکن ایالت قرار داشت. وودن گفت: ادی به معنای واقعی کلمه نظر مرا دگرگون کرد. آرمسترانگ کمترین امتیاز کل دوران حرفه‌ای خود را به دست آورد. ادی 12 امتیاز به دست آورد و تیم ما بهترین بازی تمام فصل را به نمایش گذاشت. اما علاوه بر امتیازگیری او، دفاع و ریباندها و بازیسازی او عالی بود. ادی دیگر هرگز نیمکت نشین نشد و برای 2 سال آتی به عنوان با ارزشترین بازیکن لقب گرفت. همه این افراد شخصیت داشتند. هیچ یک از آنها فکر نمی کردند که افراد خاصی هستند و با حق برنده شدن متولد شدند. آنها کسانی بودند که سخت تلاش کردند و یاد گرفتند که چگونه در شرایطی که تحت فشارند تمرکز خود را حفظ کنند و کسانی بودند که در زمان لزوم خود را فراتر از حد توانایی عادیشان رشد دادند. ماندن در اوج. شخصیت چیزی است که به شما اجازه می‌دهد به اوج برسید و در آنجا باقی بمانید. داریل استرابری، مایک تایسون و مارتینا به اوج رسیدند، اما در آنجا باقی نماندند. آیا این موضوع به این دلیل نیست که آنها مشکلات شخصی و آسیب دیدگی‌های زیادی داشتند؟ بله، اما بسیاری از قهرمانان دیگر نیز دارند. اتوبوس به بن هوگان خورد و او از لحاظ فیزیکی به شدت صدمه دید، اما دوباره به اوج برگشت. مربی جان وودن میگوید: باور دارم که توانایی میتواند شما را به اوج برساند، اما برای اینکه شما را در آنجا نگه دارد نیازمند شخصیت است. خیلی آسان به نظر میرسد که فکر کنید میتوانید به طور خودکار و بدون آماده سازی مناسب به آن برسید، اما برای اینکه با تمام وجود تلاش کنید و حتی زمانی که به اوج رسیدید سخت‌تر تلاش کنید، شخصیت واقعی مورد نیاز است. وقتی که درباره ورزشکار یا تیمی می‌شنوید که بارها و بارها و بارها برنده می‌شوند، به خودتان یادآوری کنید که آنها بیشتر از توانایی شخصیت برنده شدن دارند. بیایید نگاه عمیق‌تری به شخصیت بیاندازیم که به چه معناست و چگونه طرز فکر رشد آن را ایجاد می‌کند. استوارت بیدل و همکارانش طرز فکر نوجوانان و جوانان در خصوص توانایی ورزشی را مورد سنجش قرار دادند. کسانی که طرز فکر ثابت داشتند، افرادی بودند که باور داشتند شما سطح معینی از توانایی ورزشی دارید و واقعا نمی توانید کار زیادی برای تغییر آن سطح انجام دهید. برای اینکه در ورزش ها خوب باشید، باید به طور طبیعی استعداد داشته باشید. در مقابل، افراد با طرز فکر رشد قبول داشتند که میزان توانایی شما در ورزش همیشه در صورتی که بیشتر تلاش کنید، بهبود خواهد یافت. برای موفقیت در ورزش باید تکنیک ها و مهارت ها را یاد بگیرید و آنها را به طور منظم تمرین کنید. افراد دارای طرز فکر رشد کسانی بودند که شخصیت و شهامت بیشتری نشان دادند. آنها کسانی بودند که ذهن قهرمان داشتند. منظور من چیست؟ اجازه دهید نگاهی به یافته های این پژوهشگران ورزشی بیاندازیم. موفقیت چیست؟ یافته شماره 1. افراد دارای طرز فکر رشد موفقیت را در تلاش کردن با تمام وجود و در یادگیری و پیشرفت می‌بینند و این دقیقاً همان چیزی است که در مسابقات قهرمانی می‌بینیم. جکی جوینر کرسی به ما می‌گوید: از نظر من شادی و لذت ورزش هرگز در برنده شدن تعریف نمی‌شود. من از روند آن به اندازه نتایج آن لذت می‌برم. تا زمانی که به پیشرفت و بهبود فکر می کنم و احساس می کنم که نهایت تلاش خود را کرده ام، به شکست اهمیت نمی دهم. اگر شکست بخورم، باید دوباره شروع کنم و سخت‌تر از قبل تلاش کنم. این ایده که موفقیت شخصی، یعنی با تمام وجود تلاش کنید تا بهترین خودتان باشید، راز موفقیت زندگی جان وودن بود. در واقع او میگوید بازی‌های بسیار زیادی وجود دارد که از آنها به اندازه هر یک از 10 بازی مسابقات قهرمانی ملی که پیروز شدیم لذت بردم. تنها به این دلیل که کاملاً آماده بودیم و تا بالاترین سطح توانایی‌مان بازی کردیم. تایگر وودز و میا هام دو نمونه از سرسخت‌ترین رقبایی بودند که تا کنون زندگی کردند. آنها عاشق برنده شدن بودند، اما آنچه که بیشتر از همه برای آنها مهم بود، تلاش کردن حتی در شرایطی بود که برنده نمی شدند. آنها می توانستند به آن افتخار کنند، اما مکنرو و بین نمی توانستند. پس از مستر تورنمنت سال 1998، وودز از اینکه نتوانسته بود پیروزی سال گذشته خود را تکرار کند، ناامید شده بود. اما احساس خوبی داشت که در بین 10 نفر اول قرار گرفته بود. به تلاش و استقامت خودم بسیار افتخار می کنم. یا پس از بریتیش اوپن که در آنجا او در جایگاه سوم ایستاد گفت: گاهی اوقات از کسب یک امتیاز در شرایطی که هیچ چیز خیلی خوب نیست و احساس چندان خوبی در مورد ضرباتتان ندارید، احساس رضایت بیشتری می کنید. تایگر فرد به شدت بلند پروازی است. او می خواهد که بهترین بازیکن زمان خود و حتی بهترین در همه دوران شود. اما ایجاد بهترین خودش مهمتر است. میاهام به ما میگوید بعد از هر بازی یا تمرین اگر در حالی از زمین خارج شوید که بدانید تمام تلاش خود را به کار برده اید، همیشه برنده خواهید بود. چرا کل کشور عاشق تیم او بود؟ آنها شاهد بودند که ما واقعا عاشق آنچه که انجام میدهیم هستیم و همه تلاشمان را برای یکدیگر و تیممان به کار میبریم. برای کسانی که طرز فکر ثابت دارند، موفقیت به معنای ایجاد برتری بیچون و چراست. یعنی کسی باشید که شایسته تر از سایر افراد است. مکنرو اعتراف می کند، زمانهایی وجود داشت که پر از احساس جاه طلبی و خود بزرگ بینی بودم. بعضی از افراد می خواهند تمرین کنند. آنها فقط می خواهند عمل کنند. بقیه افراد می خواهند که ابتدا صدها بار تمرین کنند. من در گروه اول هستم. به یاد داشته باشید در طرز فکر ثابت تلاش دلیلی برای افتخار کردن نیست. این چیزی است که موجب تردید در خصوص استعدادتان می شود. شکست چیست؟ یافته شماره 2. کسانی که طرز فکر رشد دارند موانع را دلیل ایجاد انگیزه دیدند. موانع و مشکلات آموزنده و زنگ بیدار شدن هستند. مایکل جوردن پس از دوره کوتاهی که در بیسبال بود به تیم بسکتبال بولز بازگشت و این درس را آموخت. بولز ها در بازی های پلی آف حذف شدند. نمی توانید بروید و فکر کنید که می توانید بازگردید و بر بازی مسلط شوید. من از همین حالا از نظر جسمی و ذهنی خودم را آماده خواهم کرد. او در عمل این را اثبات نمود. بولز در 3 سال آینده موفق به کسب مقام قهرمانی در لیگ NBA شد. مایکل جوردن شکست‌های خود را در آغوش گرفت. در واقع در یکی از تبلیغات مورد علاقه‌اش برای نایک او می‌گوید: من بیش از 9000 شوت را از دست دادم. تقریباً 300 بازی را از دست دادم. 26 بار شوت پیروزی بخش بازی به من محول شد، اما آنها را از دست دادم. مطمئن باشید که او برگشت و آن شوت را صدها بار تمرین کرد. نحوه واکنش کریم عبدالجبار، بازیکن بزرگ بسکتبال، به غیرقانونی اعلام شدن پرتاب منحصر به او، یعنی دانک، که بعداً دوباره ابقا شد، توسط کالج بسکتبال اینگونه بود. بسیاری فکر کردند که این کار صعود او به سوی عظمت و بزرگی را متوقف خواهد کرد. اما در عوض او برای بهبود دیگر شوت‌هایش دو چندان تلاش نمود. شوت تخت حلقه، اسکای هوک و شوت چرخشی پرشی. او طرز فکر روش را از مربی وودن جذب کرده بود و آن را به خوبی مورد استفاده قرار داد. در طرز فکر ثابت موانع شما را توصیف می کنند. جان مکنرو هرگز نمی توانست فکر باخت را تحمل کند. حتی از آن بدتر فکر باخت به یک دوست یا خیشاوند بود. این امر از خاص بودن او می کاست. به عنوان مثال به شدت امیدوار بود که بهترین دوستش پیتر پس از اینکه او را در دور پیش شکست داده بود در فینال ماویی ببازد. چنان به شدت می خواست که این گونه شود که حتی نتوانست بازی را تماشا کند. بار دیگر او در فینالی در شیکاگو در برابر برادرش پاتریک بازی کرد و به خودش گفت خدایا اگر من به پاتریک ببازم از برج سیرز خودم را به پایین پرت می کنم. این شیوه ایست که شکست به او انگیزه داد. در سال 1979 او در ویمبلدون میکس دابلز بازی می کرد. او به مدت 20 سال بعد دیگر میکس دابلز بازی نکرد. چرا؟ او و شریکش 3 ست متوالی را باختند. به علاوه مکنرو 2 بار سرویس را از دست داد. در حالی که هیچ کس حتی 1 سرویس هم از دست نداد. این نهایت شرمساری بود. گفتم کافیه. هرگز دوباره میکس دابل بازی نمی کنم. از عهده آن بر نمی آیم. در سال 1981 مکنرو 1 گیتار ساده زیبای لس پاول خرید. آن هفته او به تماشای اجرای بادیگای در چکر بولانج شیکاگو رفت. مکنرو به جای اینکه احساس انگیزه کند و درس بگیرد یا تمرین کند به خانه رفت و گیتارش را شکست. این شیوه ایست که شکست به سرجیو گارسیا انگیزه داد. گارسیا جهان گلف را با ضربات عالی و جذاب خود فتح کرده بود. او مانند یک ببر جوان به نظر می رسید. اما زمانی که عمل کردش ضعیف شد، جذابیت او هم کاهش یافت. او توپ‌ها را یکی پس از دیگری از دست می‌داد و برای هر اتفاق بدی که می‌افتاد، همه را مورد سرزنش قرار می‌داد. یک بار وقتی که می‌خواست ضربه بزند، سر خورد و روی زمین افتاد و کفش خود را مقصر می‌دانست. برای مجازات کفش خود لگد زد و آن را پرت کرد. متأسفانه کفش او تقریباً به یک مقام رسمی خورد. اینها شیوه های هوشمندانه جبران شکست در طرز فکر ثابت است. بر عهده گرفتن مسئولیت موفقیت. یافته شماره 3: افرادی که در ورزش طرز فکر رشد دارند، مسئولیت فرایندهایی را که موجب موفقیت می شود بر عهده می گیرند و این کار موجب حفظ موفقیت می شود. چرا مهارت مایکل جوردن با افزایش سن کم نشد؟ قطعاً با زیاد شدن سنش، استقامت و چابکی او تا حدی کم شد. اما برای جبران آن، حتی سخت‌تر از قبل روی حرکات خود مانند شوت چرخشی پرشی کار کرد. او به عنوان یک اسلم دانکر وارد لیگ شد و به عنوان بهترین بازیکن تمام دوران از آن خارج شد. وودز هم مسئولیت روند را بر عهده گرفت. گلف مانند یک عاشق متمرد و خیره سر است. هنگامی که فکر می کنید آن را تسخیر کرده اید، قطعا شما را ترک خواهد کرد. بوچ هارمون، مربی مشهور می گوید، ضربات گلف تقریبا جزو سخت‌ترین کارها در ورزش است. قابل اطمینان ترین سوینگ ها تنها تا حدودی قابل تکرار می باشند. اما بازیکنان بزرگ هرگز تلاش برای پیشرفت را متوقف نمی کنند. به همین دلیل است که حتی بزرگترین ستاره گلف تنها گاهی اوقات برنده می شود و ممکن است برای مدت زمان طولانی که در فصلهای 2003 و 2004 برای وودز اتفاق افتاد برنده نشوند. و به همین دلیل بر عهده گرفتن مسئولیت روند تا این اندازه مهم است. با این تفکر، پدر تایگر مطمئن بود که باید به او یاد دهد که چگونه توجه و استراتژی خود را مدیریت کند. آقای وودز صداهای بلندی ایجاد می کرد یا زمانی که تایگر کوچک می خواست ضربه بزند چیزهایی پرتاب می کرد. این کارها به او کمک کرد که کمتر حواسش پرت شود و متمرکزتر باشد. آیا شخص دیگری را می شناسیم که از این آموزش ها بهره برده باشد؟ زمانی که تایگر 3 ساله بود، پدرش به او یاد می داد که به نحوه مدیریت بازی فکر کند. وودز به آنچه که پدرش در مورد کنترل تمام قسمت‌های بازی به او یاد داده بود، ادامه می داد. او به طور مداوم شیوه هایی را که مفید بودند و شیوه هایی را که جواب نمی دادند، امتحان کرد. اما در این حال برنامه بلند مدتی داشت که او را هدایت می کرد. من بازیم را می شناسم. می دانم می خواهم به چه برسم و می دانم چگونه به آنجا برسم. همانند مایکل جوردن، وودز انگیزه خود را مدیریت می کرد. او این کار را با توأم کردن تمرین و لذت انجام می داد. من عاشق تمرین روی ضرباتم هستم. آنها را به شیوه های گوناگون انجام می دهم و به خودم اثبات می کنم که می توانم یک ضربه خاص را تحت کنترل خودم درآورم. و او این کار را با فکر کردن به اینکه رقیبی وجود دارد و در حال رقابت با اوست انجام می داد. امتیاز او 12 است. باید دلیلی پیدا کنم که به خاطر آن سخت تلاش کنم. او آنجاست و امتیاز او 12 است. مارک اومیرا، دوست و همبازی گلف وودز، انتخابی داشت. بازی کردن در کنار کسی به فوق‌العادگی وودز کار آسانی نیست. انتخاب اومیرا این بود. او می توانست به خاطر بازی برتر وودز احساس حسادت و حقارت کند یا می توانست از آن یاد بگیرد. انتخاب او گزینه دوم بود. اومیرا یکی از بازیکنان با استعدادی بود که به نظر می رسید هرگز به اندازه توانمندی و توانایی هایش رشد نکرده بود. انتخاب او یعنی بر عهده گرفتن مسئولیت بازی او را متحول کرد. در سن 21 سالگی وودز در مستر تورنمنت قهرمان شده بود. آن شب او در حالی که جایزه اش یعنی کت سبز معروف را بغل کرده بود خوابید. 1 سال بعد او کت سبز را به مارک اومیرا داد. درباره مکنرو موارد کمی در خصوص کنترل بازی می شنویم. هنگامی که او در اوج بود کمتر شنیدیم که روی بازی خود کار کند تا در اوج باقی بماند. هنگامی که ضعیف عمل می کرد کمتر درباره انعطاف پذیری شخصی و تجزیه و تحلیل ها شنیدیم، به جز این که سرزنش می کرد. به عنوان مثال زمانی که کمتر از حد انتظار بازی می کرد می شنویم که می گوید چیزهای کوچکی اتفاق افتادن که در آن زمان باعث شدن برای هفته ها بازی را تعطیل کنم و مانع از پیروزی من در تورنمنت شدند. او همیشه قربانی نیروهای خارجی بود. چرا مسئولیت همه آنها را به عهده نگرفت و یاد نگرفت که چگونه با وجود همه مشکلات به خوبی عمل کند؟ این شیوه طرز فکر ثابت نیست. در واقع به جای مبارزه با این نیروها یا برطرف نمودن مشکلات، او به ما میگوید که آرزو داشت ورزش‌های تیمی انجام دهد، چرا که میتوانست نقص خود را پنهان کند. اگر در اوج نباشید، در یک ورزش تیمی میتوانید این مسئله را خیلی راحت‌تر مخفی کنید. مکنرو همچنین اذعان می‌کند که بدخلقی‌های او در زمین برای مخفی کردن کاستی‌هایش بود و فقط همه چیز را بدتر کرد. خب، او چه کاری انجام داد؟ هیچ چیز. آرزو کرد که کاش شخص دیگری این کار را برایش انجام می‌داد. هنگامی که نمی‌توانید خودتان را کنترل کنید، کسی را می‌خواهید که این کار را برای شما انجام دهد. من فرصت بودن در یک ورزش تیمی را از دست داده‌ام. می توانستم با افراد دیگر کار کنم و آنها مرا راهنمایی کنند. یا هرچه بیشتر سیستم به من اجازه می دهد که به خاطر کارهای اشتباهم تنبیه نشوم، علاقه من به بهبود کمتر می شود. او در این سیستم دیوانه شد. چطوری؟ این زندگی تو بود. آیا تا به حال به بر عهده گرفتن مسئولیت فکر کرده ای؟ نه، چون در طرز فکر ثابت کنترل توانایی ها و انگیزه خود را به عهده نمی گیرید. انتظار دارید تا استعدادتان از عهده شرایط دشوار برآید و هنگامی که اینطور نمی شود، خب پس چه چیز دیگری باقی می ماند که بتوانید انجام دهید؟ شما موجودی هستید که نمی تواند بهتر شود. چرا که موجود کاملی هستید و موجودات کامل باید برای محافظت از خودشان زجه و زاری و سرزنش کنند. هر کاری انجام دهند به جز قبول مسئولیت. ستاره بودن به چه معناست؟ آیا بازیکن ستاره نسبت به دیگر بازیکنان مسئولیت کمتری در قبال تیم دارد؟ آیا نقش آنها فقط این است که عالی باشند و بازی‌ها را برنده شوند؟ یا ستاره مسئولیت بیشتری نسبت به دیگران دارد؟ مایکل جردن چگونه رفتار می کند؟ جردن می گوید در جامعه ما گاهی اوقات رسیدن به این درک که به جای تلاش برای فوق ستاره بودن باید نقشتان را به خوبی انجام دهید دشوار است. استعداد ستاره می تواند موجب برنده شدن در بازی ها شود، اما این کار گروهی است که موجب برنده شدن در مسابقات قهرمانی می شود. مربی جان وودن ادعا می کند که او به لحاظ تاکتیکی و استراتژیکی معمولی بود. پس چگونه برنده 10 جام قهرمانی ملی شده است؟ وودن به ما می گوید که یکی از دلایل اصلی این است که در تشویق بازیکنان برای عمل کردن به نقششان به عنوان بخشی از تیم خوب بود. برای مثال، باور دارم می توانستم کریم عبدالجبار را بزرگترین گلزن تاریخ کالج کنم. می توانستم این کار را با توسعه تیم حول توانایی او انجام دهم. اما آیا آن موقع زمانی که در UCLA بود می توانستیم موفق به کسب 3 قهرمانی ملی شویم؟ هرگز. در طرز فکر ثابت، ورزشکاران می خواهند استعدادهای خود را اثبات کنند. به این معنا که همانند یک فوق ستاره رفتار کنند و نه فقط به عنوان عضوی از تیم. اما همانند مورد پدرو مارتینز، این طرز فکر علیه پیروزی‌های مهمی که می‌خواهند بدان دست پیدا کنند عمل می‌کند. داستانی که گفته می‌شود مربوط به داستان پاتریک اوینگ است که می‌توانست قهرمان بسکتبال شود. آن سال اوینگ انتخاب درافت و هیجان‌انگیزترین انتخاب سال بود. نیکس ها قرعه کشی را برنده شدند و در نهایت خوشحالی اوینگ را برای تیم خود انتخاب کردند. آنها اکنون برج های دوقلو را در اختیار داشتند. یعنی اوینگ با 7 فوت قد و بیل کارترایت با 7 فوت قد که امتیازآورترین سنتر هم بود. آنها فقط نیاز داشتند که اوینگ فوروارد قدرتی باشد. او از این کار راضی نبود. سنتر جایگاه ستاره هاست و شاید مطمئن نبود که بتواند ضربات خارج را که زدن آنها بر عهده فوروارد قدرتی بود بزند. چه می شد اگر تمام تلاشش را می کرد تا آن پست را یاد بگیرد؟ الکس رودریگز، بهترین مدافع بیسبال، زمانی که به یانکی ها پیوست موافقت کرد که در بیس 3 بازی کند. برای مدتی مجبور شد مجدداً آموزش ببیند و در پست تخصصیش بازی نکند. در عوض کارترایت به بولز فرستاده شد و تیم نیکس اوینگ هرگز قهرمانی به دست نیاورد. سپس نوبت داستان بازیکن فوتبال کیشان جانسون بود. یکی دیگر از بازیکنان فوق‌العاده با استعدادی که خودش را صرف اثبات بزرگیش کرده بود. هنگامی که از او درباره اینکه چطور خودش را با بازیکن ستاره تیم مقابل مقایسه می کند سوال شد، جانسون پاسخ داد، شما در حال تلاش برای مسابقه 1 چراغ‌قوه با 1 ستاره هستید. چراغ‌قوه تنها مدتی نور دارد، اما ستاره آسمان برای همیشه می درخشد. آیا او بازیکن تیم بود؟ من بازیکن تیم هستم، اما قبل از آن 1 فردم. من باید مرد شماره 1 فوتبال باشم، نه شماره 2 یا 3. اگر مرد شماره 1 نباشم، برایتان خوب نخواهم بود. واقعا نمی توانم به شما کمک کنم. این به چه معناست؟ با تعریفی که جانسون در مورد بازیکن تیم دارد، او ابتدا با جتس مبادله شد و پس از آن توسط تمپا بی باکانیرز نیمکت نشین شد. متوجه موضوع جالبی شدم. هنگامی که با برخی از فوق ستاره ها پس از پایان بازی مصاحبه می شود، آنها می گویند ما. آنها بخشی از تیم هستند و بدین گونه در مورد خودشان فکر می کنند. وقتی با بقیه مصاحبه می شود می گویند من، و هم تیمی هایشان را جدا از خودشان و به عنوان افرادی در نظر می گیرند که دارای این امتیاز ویژه بودند که در بزرگی آنها شریک شوند. رشته ورزشی یک ورزش گروهی است. می دانید، هر ورزشی تا اندازه یک ورزش گروهی محسوب می شود. هیچ کس به تنهایی کار انجام نمی دهد. حتی در ورزش‌های فردی مانند تنیس یا گلف، ورزشکاران بزرگ تیمی شامل مربیان، آموزش دهندگان، دستیاران و حمل کنندگان وسایل، مدیر و مشاور دارند. وقتی در خصوص دایانا نیات، زنی که رکورد شنا در آب‌های آزاد جهان را در اختیار دارد خواندم، تحت تأثیر قرار گرفتم. چه ورزشی می‌تواند بیشتر از شنا یک ورزش انفرادی در نظر گرفته شود؟ شاید شما فقط به یک قایق پارویی کوچک نیاز داشته باشید که به دنبال شما بیاید تا مطمئن شود خوب هستید. زمانی که نیاد برنامه‌اش را مشخص کرد، رکورد شنا در آب‌های آزاد مردان و زنان 60 مایل بود. او می‌خواست 100 مایل را شنا کند. پس از ماه‌ها آموزش‌های دشوار، او آماده بود. اما تیمی متشکل از این افراد همراه او بودند. راهنمایان به منظور اندازه‌گیری باد و جریان و هشدار دادن در خصوص موانع، غواصان برای مراقبت از خطر کوسه‌ها، کارشناسان ناسا برای راهنمایی درباره تغذیه و استقامت. او نیاز به 1100 کالری در ساعت داشت و در طی این سفر حدود 15 کیلوگرم وزن کم کرد. و مربیان که به او در مورد لرز، تهوع، توهم و ناامیدی آگاهی می‌دادند. رکورد جدید او 102.5 مایل تا به امروز پا بر جا باقی مانده است. نام او در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. اما به همراه وی 51 نفر دیگر در این کار شریک بودند. شنیدن طرز فکرها. اکنون می توانید درباره طرز فکر ورزشکاران جوان بشنوید. به آنها گوش کنید. سال 2004 است. ایسیس تیلیس ستاره بسکتبال کالج است و با 6.5 فوت فوروارد تیم بسکتبال زنان دانشگاه دوک است. او تصویری از پدرش جیمز کویک تیلیس دارد که به عنوان یک محرک در ذهن او نقش بسته است. نویسنده ورزشی ویو برنشتاین می گوید، اما این تصویر قابل احترام نیست. یادآور همه امیدواری های تیلیس است که هرگز به آنها نخواهد رسید. کویک تیلیس در دهه 1980 یک مدعی بود. در سال 1981 برای عنوان سنگین وزن جهان بوکس کار می کرد. در سال 1985 در فیلم برنگ ارغوان به عنوان یک بوکسور حضور یافت. و در سال 1986 اولین بوکسوری بود که تمام مبارزه را 10 راند بدون ناکوت شدن با مایک تایسون مبارزه کرده بود، اما هرگز خیلی موفق نبود. ایسیس تیلیس می گوید امسال سال به دست آوردن قهرمانی ملی است، اما فقط احساس می کنم که فردی شکست خورده خواهم بود. من احساس می کنم که در حال پسرفت هستم و در عاقبت همانند پدرم خواهم بود. یعنی هیچ کس. آه، این سندروم کسی هیچ کس است. اگر برنده شوم برای خودم کسی هستم، اگر شکست بخورم هیچ کس خواهم بود. خشم تیلیس نسبت به پدرش ممکن است موجه باشد، چرا که او را در کودکی رها کرد. اما این تفکر سد راه او می شد. برنشتاین می گوید شاید هیچ کس دیگری با ترکیب اندازه، مهارت، سرعت و چشم‌انداز او در تیم کالج زنان نبود. با این حال کمتر کسی تیلیس را بهتر از دو بازیکن برتر کشور، یعنی دیانا تاوراسی کانکتیکات و برد می دانست. عملکرد تیلیس اغلب با توانایی های او مطابقت نداشت. تیلیس از اینکه مردم انتظارات بالایی از او داشتند و می خواستند که بهتر بازی کند احساس ناامیدی می کرد. احساس می کنم باید موفق شوم، امتیاز سگانه دوگانه کسب کنم، امتیاز دو رقمی از 3 حرکت از 5 حرکت گلزنی، ریباند، پاس گل، دزدیدن توپ و بلوک کردن شوت‌ها، جفت پا به هوا بپرم، در هوا 180 درجه بچرخم و توپ را داخل حلقه بکوبم و شاید مردم خوششان بیاید و بگویند آه، او بدک نیست. فکر نمی کنم مردم کارهای غیر ممکن بخواهند. گمان می کنم فقط می خواهند که ببینند او از استعدادهای فوق‌العاده‌اش به بهترین شیوه ممکن استفاده می کند. فکر می کنم آنها از او می خواهند که آن مهارت هایی را که برای رسیدن به اهدافش نیاز دارد توسعه دهد. نگرانی در خصوص اینکه کسی نشوی آن طرز فکری نیست که به قهرمانان انگیزه داده و آنها را حفظ می کند. به هر اندازه که سخت باشد، شاید تیریس باید این واقعیت را که پدرش برای موفقیت تلاش کرده بود تحسین می کرد، به جای اینکه احساس حقارت کند که نتوانسته بود کاملا موفق شود. کسی بودن با بردن یا باختن مشخص نمی شود. افرادی که برای خود کسی شده اند، اشخاصی هستند که با همه آنچه که داشتند پیش رفتند. ایسیس تیلیس، اگر با همه آنچه که داری پیش بروی، نه فقط در بازی ها بلکه در زندگی نیز برای خودت کسی می شوی. این داستان درباره طرز فکر دیگری است. قد کندس پارکر 6.3 فوت است. او دانشجوی 17 ساله سال آخر در ناپلویل سنترال های نزدیک شیکاگو است که به تنسی می رفت تا برای لیدی وولز و مربی بزرگ آنها پت سامیت بازی کند. پدر کندس با پدر ایسیس تفاوت زیادی داشت. پدری که به او درس های متفاوتی آموزش می داد. اگر برای کاری به شدت تلاش کنی نتیجه زحماتت را خواهی دید. چند سال قبل زمانی که پدرش مربی تیم او بود در طی یک بازی تورنمنت از دست او عصبانی شد. او برای ریباندها اقدام نمی کرد. به جای اینکه از قد بلند خود در نزدیکی سبد استفاده کند با سستی شوت می کرد و در دفاع شرکت نمی کرد. حالا بیا بیرون و بیشتر تلاش کن. خب چه اتفاقی افتاد؟ او بیرون رفت و در نیمه دوم 20 امتیاز به دست آورد و 10 ریباند داشت. آنها تیم‌های دیگر را در هم کوبیدند. او مرا وادار کرد که بهتر عمل کنم و می‌دانستم حق با او بود. کندس اکنون نیز به همین ترتیب برای خود ایجاد انگیزه می‌کند. به جای اینکه از ستاره بودن راضی و خوشحال باشد، به دنبال پیشرفت بی‌وقفه است. زمانی که از عمل جراحی زانو بازگشت، می‌دانست که باید روی زمان‌بندی و اعصاب خود تمرین کند. وقتی که شوت 3 امتیازیش به خطا رفت، از پدرش خواست که به باشگاه بیاید و با او روی آن شوت‌ها کار کند. او میگوید چه در بسکتبال و چه در زندگی روزمره هیچ چیز وعده داده و همیشگی شده نیست. تنها چند هفته بعد پیشگویی‌های طرز فکر درست از آب درآمد. دو اتفاق افتاد. یکی متأسفانه این بود که تیم تیلیس از مسابقات قهرمانی حذف شد. دیگری این بود که کندس پارکر اولین زنی بود که تا آن زمان در مسابقات قهرمانی دانکینگ بسکتبال در برابر 5 مرد برنده شده بود. شخصیت، قلب و ذهن یک قهرمان، اینها ورزشکاران بزرگ را می سازند که از طرز فکر رشد و تمرکز آن بر رشد شخصی انگیزه دادن به خود و مسئولیت نشأت می گیرد. هرچند بهترین ورزشکاران نیز به شدت رقابت می کنند و می خواهند که بهترین باشند. اما عظمت و بزرگی از دل طرز فکر ثابت که تمرکز آن بر سندروم کسی بودن یا هیچ کسی بودن است به دست نمی آید. بسیاری از ورزشکارانی که طرز فکر ثابت دارند ممکن است استعداد طبیعی داشته باشند. اما می دانید نکته چیست؟ همانطور که جان وودن میگوید نمیتوانیم بسیاری از آن استعدادها را به یاد آوریم. طرز فکر خود را رشد دهید. آیا ورزش‌هایی وجود دارند که فکر می‌کنید در آنها بد هستید؟ خب، ممکن است این گونه باشد، اما پس از مدتی ممکن است این گونه نباشید. شما متوجه این موضوع نخواهید شد مگر اینکه تلاش زیادی صرف آن کنید. برخی از بهترین ورزشکاران جهان خیلی خوب شروع نکردند. اگر به ورزشی شور و شوق زیادی داشته باشید، تلاش زیادی برای آن صرف کنید و نتیجه آن را ببینید. گاهی اوقات داشتن استعدادهای فوق‌العاده همانند طلسم است. این ورزشکاران ممکن است در طرز فکر ثابت باقی بمانند و به خوبی با سختی‌ها مقابله نکنند. آیا ورزشی وجود دارد که به نظرتان آسان بیاید تا زمانی که در آن دچار تخلیه انرژی شوید؟ این بار طرز فکر روش را امتحان کنید و دوباره برای انجام دادن آن اقدام کنید. شخصیت مفهوم مهمی در جهان ورزش است و از طرز فکر روش سرچشمه می‌گیرد. به زمانهایی فکر کنید که در مسابقات ورزشی دشوار باید درون خود به کاوش می پرداختید تا قدرت لازم برای موفقیت را در درون خود بیدار کنید و در شرایط دشوار موفق شوید. به قهرمانان طرز فکر رشد در این فصل و شیوهی که آنها موفق عمل کردند فکر کنید. دفعه بعد چه کاری انجام می دهید تا مطمئن شوید که در مواقع اضطراری طرز فکر رشد دارید؟ ورزشکارانی که دارای طرز فکر رشد هستند موفقیت را در یادگیری و بهبود و نه فقط در برنده شدن می بینند. هرچه بیشتر این کار را انجام دهید، به همان اندازه ورزش ها به شما و کسانی که در کنار شما آن را انجام می دهند احساس بهتری خواهد داد.